ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، درود بر شما. سانیه هاییست که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 21 دیماه 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که یک ساعت زمان خواهد برد. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید خبر داد که دونالد ترامپ به طور خصوصی در مورد تمدید برجام دچار تردید است، اما مشاورانش خواستار تداوم این توافق شدند. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز جمعه با سررسیدن ضرب العجل 90 روزه اجرای برجام را تایید یا رد کند. همچنین روز شنبه 23 دی ماه آقای ترامپ باید بر مبنای برجام قانون رفع تحریم‌های هسته‌ای را امضا کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ قرار است روز پنجشنبه با مشاوران و دستیاران امنیت ملی در کاخ سفید گفتگو کند تا در مورد آینده برجام تصمیم گیری کند. بر پایه این گزارش، به نقل از یک مقام دولتی که نخواست نامش اعلام شود، چنانچه رئیس جمهوری آمریکا قانون رفع تحریم‌ها بر مبنای برجام را امضا کند، احتمالاً همزمان تحریم‌های هدفمندی علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران اعلام خواهد شد. در خبر دیگر، رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران میگوید فرمول نهایی تغییر نظام است. به گفته او، تغییر نظام چیزی است که مردم ایران آن را می‌خواهند و به گفته او چون این چیزی چون آمریکا یا بریتانیا و سعودی‌ها یا اسرائیلی‌ها گفتند روی نمی‌دهد. رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برای او تظاهرات مردم در شهرهای ایران در دو هفته گذشته تنها به خاطر قیمت تخم مرغ، بیکاری و یا فرصت اقتصادی نبود، بلکه به گفته او همه این تظاهرات بیانگر شکایت بزرگتری از نظام سیاسی است. رضا پهلوی میگوید که نارضایتی مردم ایران در مقایسه با سال 88 برای نظام جمهوری اسلامی خطرناکتر است. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که در جریان اعتراض‌های اخیر نزدیک به 3700 تن را بازداشت کردند. بنابر ویدیوهایی که بر روی اینترنت منتشر شده، گروهی از تظاهرکنندگان خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شده و برخی از معترضان نیز حمایت خود را از رضا پهلوی نشان دادند. دادستانی آلمان میگوید شکایتی علیه محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در هانوفر تحت درمان است، دریافت کرده است. یک سخنگوی دادستانی آلمان تایید کرده یکی از قانونگذاران پیشین آن کشور شکایتی را با محوریت جنایت علیه بشریت علیه محمود شاهرودی در زمانی که رئیس قوه قضایی ایران بود ارائه کرده است. این شکایت از سوی فولکر بک، نماینده پیشین از حزب سبز تهیه شده است. دادستانی آلمان مشخص نکرده چه زمانی طول خواهد کشید تا در مورد صدور احتمالی حکم اجرای شکایت تصمیم گرفته شود. محمود هاشمی شاهرودی اخیراً برای درمان به آلمان سفر کرده است. برلین گفته است این مقام ارشد جمهوری اسلامی به دلیل بیماری جدی به دنبال درمان در این کشور بوده و به دلایل معتبر پزشکی با این درخواست موافقت شده است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مکالمه تلفنی با مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی گفت آمریکا حاضر به گفتگو با کره شمالی در وقت مقتضی و تحت شرایط مناسب است. کاخ سفید روز چهارشنبه پس از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری کره جنوبی این خبر را اعلام کرد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. آخرین خبرها درباره تحولات پیرامون اعتراضات اخیر در ایران آغازگر مجله نیمه شب خواهد بود. تصویب فوریت طرح تعیین محلی در تهران از سوی شورای شهر برای برگزاری بعضی از اعتراضات.
همین که پذیرفته شد یک جایی تعیین بشود برای بیان اعتراضات یک قدم به جلوه.
ده ها تن از دانشگاهیان و فعالان سیاسی و اجتماعی در نامه‌ای خواهان استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. تلاش چند نهاد حقوق بشری برای ارائه شکوائیه علیه محمود هاشمی شاهرودی به دادستانی آلمان.
این سه مقامات آلمانی حاضر باشند که یک حکم بازداشت برای ایشون صادر بکنن. ما باید اثبات جمع بکنیم و در حال حاضر کردن پرونده هستیم.
مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه حمایت از معترضان در ایران را تصویب کرد.
این دور از تحریم ها رو معطوف کردند به کسانی که ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشن.
گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های این مجله نیمه شب خواهد بود. اما با آخرین خبرها از تحولات اخیر در ایران شروع خواهیم کرد. احسان مهرابی همکارم همچون شبها و روزهای گذشته در استودیو با ماست تا مروری به این خبرها داشته باشیم. احسان، اول با بیانیه کاخ سفید آغاز کنیم که در حمایت از معترضان در ایران بیانیه‌ای صادر شد. جزئیات این بیانیه چه است؟
کاخ سفید در بیانیه‌ای که ساعتی پیش صادر شده با محکوم کردن، شکنجه شدن و کشته شدن گروهی از معترضان خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران شده، دولت آمریکا در این بیانیه اعلام کرده که به تعبیر کاخ سفید در قبال سرکوب حقوق اساسی مردم ساکت نمیشینه. در بیانیه کاخ سفید همچنین اعلام شده که معترضان در ایران خواستار پایان سرکوب حکومت جمهوری اسلامی، پایان فساد و پایان به هدر رفتن منابع ملی هستند. کاخ سفید تاکید کرده که رژیم ایران مدعی که از دموکراسی حمایت میکنه، اما وقتی مردم خودش درخواستهاشون رو مطرح میکنن و زندگی بهتر و پایان بی‌عدالتی رو میخوان، دولت حکومت ایران نشون میده که چه طبیعت خشنی داره. به هر حال مقامات آمریکا در روزهای گذشته هم واکنش هایی داشتن در باره این اعتراض ها که روز گذشته این واکنش ها اعتراض رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و با ادبیاتی آمریکا را به دخالت در امور ایران و سازماندهی این تجمعات متهم کرده بود و اعلام کرده بود که این اقدامات بی پاسخ نمیمونه.
برگردیم به واکنش ها در داخل ایران. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم کشته شدن افراد در اعتراضات اخیر رو کمی مشکوک خونده. پیشتر هم دیدیم که برخی از مقامات سپاه پاسداران از پروژه کشته سازی صحبت کرده بودند.
آقای باقری توضیحی که داده به تعبیرش درباره مشکوک بودن این کشته شدن این افراد اعلام کرده که اینها از پشت یا ناحیه های مشخص تیر خوردن. آقای باقری مدعی شده که هیچ یک از نیروهای مسلح ایران که در برخورد با این اعتراضات نقش داشتن مسلح نبودن. این ادعا در واقع برخلاف برخی از فیلم ها و گزارش هایی هست که از این تجمعات منتشر شده و فیلم های تیراندازی هست و صدای تیر هست و حتی برخلاف صحبت های برخی از مقامات دولتی هست در این باره. به طور مثال درباره موضوع قهدریجان فرماندار این شهر اعلام کرده بود که نیروهای نظامی تا موقعی که افراد وارد اون محدوده پاسگاه نشده بودند تیراندازی نکردند و تلویحا تایید کرده بود که وقتی افراد وارد پاسگاه شدند تیراندازی کردند و تایید کرده بود که این افراد بر اثر تیراندازی نیروها کشته شدن. درباره دیگر شهرها هم گزارش های اولیه به هر حال مبنی بر گزارش هایی که نهادهای حقوق بشری دادن یا معترضان دادن مبنی بر این هست که این افراد با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدن. همینطور بعضی از افرادی که در روزهای گذشته کشته شدن و جسدشون دفن شده، به طور مثال محسن عادلی که اعلام میشه در دسفول کشته شده و درباره مرگش هم ابهام هست، درباره وحید حیدری که در عراق کشته شده و نعمت الله شفیعی که در قهدریجان کشته شده، نزدیکانشون اعلام کردن که جسد اونها رو ندیدن و به هر حال در بر مورد برخی از اونها اعلام شده که جسد توسط مامورین امنیتی آورده شده و حتی در موقع دفن اونها حضور داشتن و به این ترتیب قاعدتا مشخص نمیشه که جنازه اونها در چه وضعیتی تحویل خانواده‌شون شده و چه لیکی که انجام شده به چه شکل بوده. درباره 25 نفری که بر اساس آمار اعلام شده در تلویزیون ایران جزو کشته شدگان هستند، در حال هنوز مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت رسمی این اتفاقات رو نپذیرفتن. در مورد افرادی هم که دو نفری هم که در بازداشتگاه جان باختن، درباره سینا قنبری در تهران و همینطور وحید حیدری در عراق، هم در حالی که مقامات ادعا میکنن که اونها خودکشی کردن، گزارش ها متفاوت هست. گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و یا برخی از وکلا و همینطور فعالین مدنی در این شهرها منتشر کردن متفاوت هست و به طور مثال درباره آقای حیدری اعلام میشه که بر اثر باتوم کشته شده، اما مقامات ادعای متفاوتی دارن. و به هر حال درباره این کشته شدگان
همچنان
ابهام وجود داره و مقامات جمهوری اسلامی مسئولیتی رو نمیپذیرن و فعلا نهاد دیگری هم نیست که بخواد این موضوع رو پیگیری بکنه، ولی کمیته پیگیری بازداشت های این اتفاقات گزارش نام 5 نفر از کشته شدگان در قهدریجان رو منتشر کرده و به هر حال افرادی که در این باره صحبت کردن هم اعلام میکنن که این افراد توسط نهادهای امنیتی کشته شدن. از جمله اتفاقاتی که در این تجمع ها متفاوت هست با اتفاقات گذشته این هست که حداقل 3 دانش آموز در این تجمع ها کشته شدن که یک نفر در خمینی شهر بوده، یک نفر در قهدریجان و یک نفر در درود.
وقتمون 3 دقیقه است احسان. در جریان تحولات دو هفته اخیر برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شدن، آیا تغییری در این وضعیت رخ داده؟
بر اساس گزارش هایی که بود اینستاگرام رفع فیلتر شده، اما تلگرام همچنان در ایران فیلتر هست. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که زیر نظر دادستانی هست و البته یک هیئتی هستند، ولی آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور هست، انتقاد کرده از این که شبکه اینستاگرام رفع فیلتر شده و اعلام کرده که اینستاگرام در این اعتراض ها که البته آقای خرم‌آبادی اون رو به عنوان آشوب و اختشاش خونده نقش داشته و دستور فیلتر اون از طرف شورای امنیت کشور صادر شده. آقای خرم‌آبادی همینطور گفته که حتی قبل از این اعتراض ها هم دستور فیلتر شدن اینستاگرام صادر شده بود و درباره تلگرام هم آقای خرم‌آبادی این ادعا رو مطرح کرده بودن که قبل از این اعتراض ها دستور فیلتر شدن صادر شده، اما وزارت ارتباطات اجرا نکرده. قبل از این احمد خاتمی امام جمعه تهران هم خواستار اون شده بود که این پیام رسان تلگرام همچنان فیلتر باقی بمونه و باز و رفع فیلتر نشه. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم انتقاد کرده بود از صحبت‌های مقامات دولتی مبنی که بنا هست تلگرام رفع فیلتر بشه. آقای مکارم شیرازی روز چهارشنبه هم مدعی شده که بازجویان افرادی که در این اعتراضات دستگیر شدن اعلام کردند که اونها تحت تاثیر شبکه‌های مجازی این اقدام را انجام دادن. به هر حال اینکه آقای مکارم شیرازی به عنوان یک مرجع تقلید شدیداً حمایت میکنه از فیلتر شدن تلگرام و به نوعی علیه معترضین موضع میگیره هم یکی از اتفاقات این اعتراض ها هست که یک مرجع تقلید به این شدت علیه معترضان واکنش نشون میده.
احسان، غلامرضا مصباحی مقدم و غلامرضا آقازاده، دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مطرح شدن گزارش شورای عالی امنیت ملی درباره اعتراضات اخیر در این مجمع خبر داده. چه جزئیات بیشتری از این گزارش است؟
بر اساس صحبت‌های این دو عضو مجمع مشخص میشه اظهاراتی که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این اعتراض‌ها داشته چکیده‌ای یا محتوای گزارش شورای عالی امنیت ملی بوده. آقای مصباحی مقدم هم مانند آقای رضایی مدعی شده که این اعتراض‌ها در دو کشور، در دو جلسه‌ای که در دو کشور همسایه، یعنی در هرات در افغانستان و اربیل در کردستان عراق برگزار شده بود، سازماندهی شده. این ادعا در صحبت‌های دیروز رهبر جمهوری اسلامی هم مطرح شده بود و آیت الله خامنه ای همین ادعا رو مطرح کرده بود. همینطور بعضی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی، البته هیچ شواهد دقیقی مبنی بر این ادعاها مطرح نشده. همینطور نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق این ادعا را کمدی خونده بود. این ادعا از این جهت شاید قابل بحث هست که گروهی که الان در اربیل در اقلیم کردستان عراق حاکم هستند سالها با صدام حسین جنگیدن، اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شده بود که در این جلسه نزدیکان صدام حسین، نماینده از عربستان سعودی، نماینده از سازمان مجاهدین خلق و نماینده عربستان سعودی حضور داشتند. و به هر حال اینکه نزدیکان صدام حسین در جلسه در اربیل در اقلیم کردستان عراق حضور داشته باشند به این دلیل، با توجه به اینکه صدام حسین متهم هست به کشتار بسیاری از کردها و قتل عام اونها، بحث قابل توجه و عجیبی است.
ممنون احسان مهراوی همکارم در استودیو با ما بود و مروری داشتیم به آخرین تحولات مربوط به اعتراضات دو هفته اخیر در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما ستار زارعی معلم و فعال حقوق معلمان ساکن خمینی شهر یکی از بازداشتگان اعتراضات اخیر است که به گفته نزدیکانش چند روز پیش قبل از بازداشتش عمل آنژیوی قلب انجام داده بود و حال جسمی نامناسبی داشته است. مسئولان قضایی و اداره اطلاعات این شهر پس از چند روز به خانواده ستار زارعی گفتند که او در بیمارستان بستری است، اما از بیان اطلاعات دیگر درباره وضعیت جسمی یا وضعیت پرونده او خودداری کردند. همکارم مهتاب وحیدی رات برای اطلاع بیشتر درباره وضعیت آقای ستار زارعی با یکی از نزدیکان او گفتگو کرده که با هم میشنویم.
اگر دوستانه آقای ستار زارعی هستن، ایشون یک معلم هستش، یکی از معلمان خوب خمینی شهری هستش. در این چند ساله اخیر در حرکات اعتراضی صنفشون فعالیت زیادی داشته، تا اینکه که شنبه شبی که درگیری بود، شلوغ بود در خمینی شهر، فردای اون شب در به یک مغازه بود، یک مغازه خاربار فروشی ایشون اجاره کرده که در کنار شغلش بتونه معیشتش انجام بده. سه تا از نیروهای اطلاعاتی در به اون مغازه مراجعه میکنن و با ضرب و شتم و فحاشی ایشون را میبرن.
مامورایی که مراجعه کردن از کدوم نهاد بودن و آیا حکم بازداشت هم داشتن؟
ماموران سه نفر شخصی بودن با لباس شخصی، به ایشون میگن که باید بریم. ایشون میگه خب طبق چه حکمی اینا، شروع میکنن به فحاشی و دستش را گرفتن و زدنش و کشوندن و بردن تو ماشین و نهایتا بردنش. آقای زارعی در نهایت روز پنجشنبه نزدیک ظهر یک تماس بسیار کوتاهی با خونش گرفته میشه از اطلاعات خمینی شهر و میگه که من بازداشت هستم و مشکلی هم ندارم، فقط سعی کنید که حتی سریع تر داروهای من را به من برسید. سه هفته قبل از دستگیریشون عمل آنژیوی قلب تو بیمارستان سعیدی اصفهان انجام دادن و حالشون هم زیاد مساعد نبود. داروهاشون را که میبرن اولا اکراه میکنن، اطلاعات از گرفتنش بالاخره قبول میکنن داروهاش را، بعد انتقالش میدن روز شنبه به واحد دوی زندان اصفهان. اونجا ظاهرا دیروز حالشون به هم میخوره، میبرنشون تو سی‌سی‌یو. خبری هم که امروز هست حالشون مساعد نیست.
سی‌سی‌یو کدوم بیمارستان هستن الان ایشون؟
نمیگن، میگن بیمارستان زندان. چیزی که با خانوادش گفتن اطلاعات بیمارستان زندان، خود زندان هیچ پاسخی نمیده، عملا هیچ پاسخی نمیده. اصلا جوری با خانواده های این بازداشتی ها برخورد میکنن که فکر میکنن یک جنایت بسیار سنگینی اینها انجام دادن و خانوادهشون خودشون همه منفور هستن، اینجور برخورد میکنن.
بعد از تماس پنجشنبه آقای زارعی دیگه با خانواده تماس نداشتن؟
دیگه با خانواده تماس نداشتن. امروز خبری که دارم، امروز به اطلاعات شهرستان مراجعه کردن و اطلاعات شهرستان به خانوادش گفته این که فکر کنید به این زودی میان ایشون بیرون، ایشون از قبل همینجا پرونده داشته.
منظورتون از فعالیت صنفی اینه که ایشون برای حقوق معلمان فعالیت می‌کردن؟
ایشون خب به عنوان یه فعال معلم در تلگرام یه کانال تلگرامی دارن و خب صحبت میکنن، مقاله میزنن، حرف میزنن و مشکلی نبوده، چیزی نبوده در عمل، ولی خب اینها به راحتی هر اتهامی میخوان میزنن.
شما حدودا میدونید که چند نفر در خمینی شهر بازداشت شدن؟
چیزی که به گوش ما رسیده چیزی حدود 100 تا 120 نفر بازداشتی خمینی شهر داشته، اکثرش بچه های دانش آموز بودن که الان گرفتار هستن به این صورت.
یکی از نزدیکان ستار زارعی، معلم و فعال حقوق معلمان، ساکن خمینی شهر بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما تجمعات اعتراضی دیماه سال 96 و غافلگیری رهبران جمهوری اسلامی از ابعاد و کیفیت شعارهای معترضان به این بحث دامن زد که چه راهکارهایی برای اعتراض شهروندان وجود دارد. در این میان بحثا و پیشنهادها، ماه گذشته فرماندار تهران اعلام کرد که می توان محلی برای ابراز اعتراضات در تهران تعیین شود که در روزهای گذشته هم مورد توجه شورای شهر تهران قرار گرفته. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
در حالی که اصل 27 قانون اساسی میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، عیسی فرهادی فرماندار تهران در 22 آذر ماه ظاهرا در واکنش به اعتراض های مال باختگان صندوق های قرض الحسنه پیشنهاد کرد محلی در تهران برای ابراز اعتراض شهروندان تعیین و اعلام شود. حال و پس از اعتراض‌های گسترده در بیش از 100 شهر ایران و شعارهای مخالف نظام جمهوری اسلامی، بار دیگر این پیشنهاد در کانون گفتگوها قرار گرفته است. این پیشنهاد باعث قرینه‌سازی چنین محلی با هایت پارک لندن هم شده است، چون در گوشه از این پارک هر فرد و گروهی می‌تواند آزادانه درباره هر چیز سخنرانی کند و شعار دهد. این امکان برای شهروندان لندن در ورای حق آزادی بیان و اجتماعات است، چون این حقوق در قانون تعیین شده و دولت هم این حقوق را به رسمیت می‌شناسد و شهروندان هم از این حقوق استفاده می‌کنند، در حالی که در جمهوری اسلامی هیچ حق اعتراض خیابانی و ابراز عقیده و آزادی بیان در مکان‌های عمومی حتی در حد مشروطی که در قانون اساسی هم آمده است رعایت نمی‌شود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران روز چهارشنبه در دفاع از این پیشنهاد گفته است اختصاص مکانی برای تشکیل تجمعات اعتراضی مردم در تهران نه تنها محدود کننده آزادی های مصرح در قانون اساسی نیست، بلکه ایجاد یک امکان جدید است. احمد شیرزاد از فعالان اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس اما به روزنامه شرق میگوید چون این پیشنهادی در واقع تصویری کاریکاتورگونه از آزادی بیان است و مفهوم آزادی را به سخره میگیرد. در حالی که عباس سلیمی نمین از روزنامه‌نگاران تندرو حامی اصولگرایان این تجربه هایت پارک لندن را ترفندی می‌خواند که انگلیسی‌ها به کار گرفتند و به باور او ایجاد محلی برای اعتراض مردم در تهران تقلید از یک فریب انگلیسی است. نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران، به رادیو فردا میگوید نفس پذیرفتن محلی برای اعتراض یک گام به جلو است.
به هر حال از اسباب و وسایل اجتماع آزاد و اینکه مردم بیان انتقادات و اعتراضات خودشون رو بیان کنن، یه مکان و محلی که باعث ایذا و اذیت و آزار مردم و رابندون و امثالینا نشه. همین که پذیرفته شد یک جایی تعیین بشود برای بیان اعتراضات یه قدم به جلوه. حالا هرچند شرایط اون، اینکه این محل کجا باشه، تأمین امنیت اون به عهده یکی و درخواست ها چه شکلی باید باشه مسئله بعدی، همین پیش مقدمش یعنی پذیرش بحث انتقاد و اعتراض به وسیله مردم در یک مکان عمومی قابل تقدیره. همین که شما میپذیری یک مکانی رو برای اجتماعات تعیین بکنی، یعنی این که میشود در آنجا صحبتی رو کرد. همین که آقایون مسئولین آمدن ابزار یک اجتماع و تجمع، یکی از ابزاراش مکان و محلشه. ما در پرونده سال 88 نسبت به آقای بهزاد نبوی یکی از اتهاماتش این بود که شما باعث ایجاد رابندون و ترافیک شدید. خب وقتی ما الان یه مکانی رو داشته باشیم و در اون مکان این اجتماع صورت بگیره، نمیتونه دادگاه چنین ادعایی بکنه شما باعث رابندون شدی و محکومش کنه.
حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر در اتریش به رادیو فردا میگوید ابعاد آزادی بیان و اعتراض به نابسامانی ها فراتر از آن است که بتوان با فراهم کردن محلی برای اعتراض به آن پاسخ داد.
به هر حال آزادی بیان باید در تمام نقاط کشور و در همه زمان‌ها باشه، ولی که خب این نشون میده که شورای شهر تهران حداقل نسبت به این مسائل اخیر یک مقدار واکنش مثبت نشون داده و خب این رو باید به فال نیک گرفت. ولی که خب همونجور خودشون هم گفتن در این روند نهادهای زیادی هستن که قطعا مخالفت خواهند کرد، ولی از نظر تلاش برای تخفیف تشنج کنونی و شرایط بحرانی کنونی مقدار موثر هست، ولی که مسلمه که ابعاد آزادی بیان و ابعاد آزادی تجمع بسیار وسیع‌تر از اینه که در یک گوشه‌ای در یک محلی در شهر تهران به تمام به اون پاسخ داد.
هایت پارک لندن که بیش از یک قرن است گوشه‌ای از آن محل درد و دل‌ها شده است، بزرگترین پارک سلطنتی است که در قرن 15 میلادی به دستور هنری 8 درست شد. یکی از مهمترین تجمعات هایت پارک مربوط به اواخر قرن 19 میلادی است. در 4 ماه می 1890 میلادی قطعنامه مربوط به 8 ساعت کار روزانه از سوی اتحادیه‌های کارگری در این پارک به تصویب رسید و الینور مارکس، دختر کارل مارکس، در این روز در جمع هزاران شرکت کننده در هایت پارک سخنرانی کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید از تصویب طرحی در شورای شهر تهران برای البته فوریت این طرح در شورای شهر تهران برای برگزاری برخی از اعتراضات در مکانی در تهران. فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی با هم گوش کنیم.
زمانی که انسانی مرتکب حماقتی میشه میگن چرا این کار رو انجام دادی، میگه وظیفه خودم رو انجام دادم. راستم میگه. جمهوری اسلامی ایرانم به جای اینکه به خواسته های مردم رسیدگی کنه داره وظیفه خودش رو انجام میده، داره سرکوب میکنه، داره به پروپاگاندا میرسه، داره استالینیزم رو اداره میکنه، داره حاکمی کسی که تمام مملکت اونو نمیخوان داره به جامعه تزریق میکنه، داره مثل قرص و کپسول به جامعه تزریق میکنه که آیت الله خمینی فصل الخطاب، آیت الله خامنه ای فصل الخطاب، والا به هر کی که بهش معتقدید، به محمد اینجوری نیست، به مسیح اینجوری نیست.
میخواستم به آقای خامنه ای بگم فعلا دوره شماست، بزنین بکشین هر کاری بکنین، همون دم از خدا و پیغمبری که میزنی همون امام زمان داره از دست شما خون گریه میکنه. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است، مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی بیفتی به پایش چمور.
صحبت های آقای خامنه‌ای در مورد اعتراضات اخیر نشون داد که ایشون نمیخواد هیچ صدایی رو بشنوه و هیچ نقص و عیبی رو بپذیره، خودشو در حد پیغمبر و امام پاک و منزه میدونه. واقعا در مورد ایشون باید گفت که مثل همه خودکامهای دیگه گوشش برای شنیدن بلندترین فریادها هم ناشنواست.
این رژیم جمهوری اسلامی که تا همین قبل از قیام مردمی دائما تکرار می کرد اگر گرونی در مملکت هست و مشکلاتی هم وجود دارد، اگر ما به عراق و سوریه و یمن و غیره لشکر می کشیم و جان فرزندان ایران را در آنجا به هدر می دهیم برای حفظ امنیت داخلی است و اگر نرویم اونجا به جنگیم باید اینجا به جنگیم، حالا با این شلوغی ها و تظاهرات مردمی می گویند که این کار دشمنان خارجی است. یعنی اگر در تمام امور شکست خورده بودند برای حفظ امنیت داخلی، حالا خودشان اقرار میکنند که در آن هم شکست خوردند و دشمنان خارجی آنقدر قدرت دارند که در ده‌ها شهر ایران آشوب و فتنه برپا کنند. یعنی برای توجیه بی‌لیاقتیشان دچار تناقض‌گویی شدند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما 33 تن از دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان اجتماعی و سیاسی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواستند که به سرعت استعفا دهد و حکومت را به دست معتمدین مردم برای تشکیل مجلس مؤسسان و برگزاری همه پرسی بسپارد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
33 تن از دانشگاهیان، هنرمندان و کوشندگان اجتماعی و سیاسی در نامه خود به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که حق هر ایرانی می دانند که بتواند آزادانه نسبت به نظام کشورش و لزوم تغییر آن در چارچوب اصل جهانی آزادی بیان و اجتماعات ابراز نظر کند. ولی به گفته آنان این حق 39 سال است که از ایرانیان سلب شده است. پیش از این رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها با اشاره به آنچه وجود مردم سالاری دینی در ایران نامیدند، گفتند که مردم در بیان عقاید و دیدگاه‌های خود آزادند. با این همه، سازمان‌های حقوق بشری این گفته‌ها را رد می‌کنند. 33 تن از دانشگاهیان، هنرمندان و کوشندگان اجتماعی و سیاسی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اعتراض‌های روزهای اخیر در شهرهای ایران خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند که چاره‌ای جز درخواست بخشش از ملت ایران و استعفا ندارد. به گفته امضا کنندگان نامه، مردم ایران رهبر جمهوری اسلامی و کلیت نظام به گفته آنها آپارتاید اسلامی را نمی‌خواهند. آنها همچنین آیت الله خامنه ای را متهم کردند که در 28 سال گذشته به هیچ مرجعی پاسخگو نبوده و با اتخاذ سیاست‌های به توصیف آنان ضد ایرانی کشور را در عرصه داخلی به ورطه سقوط کشانده و در عرصه خارجی بدنام و درگیر مناسبات زیان آور کرده است. 33 تن از دانشگاهیان، هنرمندان و کوشندگان اجتماعی و سیاسی در نامه خود همچنین از برخورد حکومت جمهوری اسلامی با دگراندیشان و منتقدان انتقاد کردند و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند در حکومت مطلقه شما ستم کردن، شلاق زدن، شکنجه و زندانی کردن دگراندیشان امری است رایج، متداوم و گسترده. پایان نقل قول. آنها در عین حال ضمن اشاره به ترور منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از آنچه تبعیض گسترده علیه اقوام و پیروان ادیان و مذاهب نامیدند انتقاد کردند. در این نامه همچنین از فساد گسترده، فقر شدید بخش بزرگی از مردم، ناعادلانه و غیر مستقل بودن قوه قضاییه، ممنوعیت فعالیت احزاب، اجتماعات و نشریات و همچنین غیر مستقل بودن قوه مقننه انتقاد شده است. امضا کنندگان نامه با اعلام اینکه کارنامه آیت الله خامنه ای را از هر جهت سیاه و ننگین می دانند، او را مسئول کشته شدن و بازداشت معترضان روزهای اخیر دانستند و با اشاره به اینکه دست خارجی در تظاهرات در کار نیست، افسودند خدایی کردن رهبر جمهوری اسلامی و به گدایی کشاندن ملت است که مردم نجیب ایران را به خیابان آورده است. پایان نقل قول. پیش از این آیت الله خامنه ای و سایر مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات و تجمع های روزهای اخیر در شهرهای ایران، کشورهای آمریکا و اسرائیل و سازمان های جاسوسی آنان را مسئول این اعتراض ها دانستند. این اتهام از سوی مقام های آمریکایی و اسرائیلی رد شده است. از جمله امضا کنندگان این نامه، رضا دقتی، پرویز صیاد، شهلا عبقری، ناصر کاخساز و همایون مبصری هستند. همزمان 52 تن از اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به رخدادهای اخیر ایران به بازداشت ده‌ها دانشجو اعتراض کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. امضا کنندگان نامه دستگیری این دانشجویان را بخشی از برنامه سرکوب اعتراض‌های مردمی توصیف کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود از درخواست ده‌ها تن از دانشگاهیان و فعالان سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی برای استعفا. و چند نهاد مدافع حقوق بشری در ایران میگویند در حال تهیه گزارشی برای دستگاه قضایی آلمان هستند تا بتوانند زمینه بازداشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را فراهم کنند. در روزهای گذشته بستری شدن آقای شاهرودی که پیشتر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آلمان بوده خبرساز شده و برخی از منتقدان جمهوری اسلامی هم تجمعات اعتراضی در مقابل بیمارستانی که او در آلمان بستری است برگزار کردند. دادستانی آلمان هم گفته شکایتی علیه محمود هاشمی شاهرودی دریافت کرده. در همین باره همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با پیام اخوان، حقوقدان ساکن کانادا. آقای اخوان یکی از حقوقدانانی است که در حال تهیه پرونده‌ای برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و درباره پیچیدگی‌های این کار توضیح می‌دهد.
ما خواستار عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران هستیم. با توجه به نقش آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران در طول یک مدت 10 ساله، ولی برای اینکه مقامات آلمانی حاضر باشن که یک حکم بازداشت برای ایشون صادر بکنن، ما باید اثبات جمع بکنیم و در حال حاضر کردن پرونده هستیم. و مشکل کار اینه که صلاحیت جهانی دادگاه‌های آلمان فقط در مورد جنایت علیه بشریت است و معنی جنایت علیه بشریت نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک و گسترده است و به خاطر همین نمیشه فقط از طریق یکی دو تا شاهد شکایت بکنیم و مقامات رو قانع بکنیم که یک حکم بازداشت صادر بکنن. برای همین در این چند روز با همکاری مؤسسات مختلفی سعی کردیم تا حدی که میتونیم بیانیه جمع کنیم، با شواهد در تماس باشیم تا اینکه مقامات آلمانی حاضر بشن که آقای شاهرودی رو بازداشت بکنن، ولی متاسفانه وقت محدوده و ایشون ممکنه همین هفته برگردن به ایران.
اگر که شما موفق بشید که پرونده رو تشکیل بدید و همه اون شواهدی که در پی اون هستید رو به دست بیارید، مقام های آلمانی، دادستانی آلمان اعلام کرده که بررسی میکنه این تقاضایی که مطرح شده رو، با توجه به وضعیت جسمانی که آقای شاهرودی داره میخوام بپرسم که فکر میکنید که در صورتی که بپذیرند اقدام بکنند، این اقدام چه خواهد بود؟
بررسی شکایت هایی که شده متاسفانه هیچ نتیجه ای نخواهد داشت، یعنی هر کسی میتونه شکایت بکنه بر ضد آقای شاهرودی، ولی مقامات آلمانی مخصوصا با توجه به روابط سیاسی و اقتصادی که میان دولت آلمان و جمهوری اسلامی هست، حاضر نیستند که آقای شاهرودی رو بازداشت بکنن مگر اینکه اثبات برای جنایت علیه بشریت در دستشون باشه. برای همین ما سعی کردیم که بر اساس تجربه‌ای که بنده و همکاران دیگه در دادگاه‌های بین‌الملل داشتیم، یک پرونده‌ای به مقامات آلمانی بدیم که برای دولت آلمان شرایط ایجاد بکنه که بتونن با وجود مخالفت وزارت امور خارجه آلمان درخواست بازداشت ایشونو بکنن. و همونجوری که حضور شما عرض کردم، متأسفانه وقت بسیار محدود است به خاطر تمام تظاهرات و سر و صدایی که شده. آقای شاهرودی الان میخوان برگردن ایران، برای اینکه میدونن که هرچی بیشتر بمونن امکان بازداشتشون بیشتر خواهد شد.
آیا شما از سوی سیاسیون آلمانی پیامی دریافت کردید مبنی بر اینکه حمایت میکنن از حرکت شما؟
آقای ولکه بک که قبلا نماینده حزب سبز در مجلس آلمان بودن از این اقدام حمایت کردند، ولی در حال حاضر سیاستمدارای دیگه‌ای در آلمان نیستند که همچنین از این حمایت کنند. ولی با وجود این ما باید در نظر داشته باشیم که سیستم قضایی آلمان بر اساس سیاست پرونده نمی‌سازه. فقط دولت دموکراتیک و دولت غیر دموکراتیک همین است. مقامات قضایی در آلمان بدون اثبات حاضر نیستند که یک حکم بازداشت برای کسی صادر بکنند. برای همین حتی اگه رئیس جمهور آلمان هم از این اقدام ما حمایت بکنه، مگر اینکه ما بتونیم برای وزیر دادگستری اثبات جمع کنیم، آقای شاهرودی رو نمیتونن بازداشت بکنن و این مشکل اصلی ما هستش. یعنی شعارهای سیاسی به جای خودشون هست، ولی اگه ما نتونیم یک پرونده درست بسازیم نمیتونیم این کار جلو ببریم.
بیشتر منظور من همون نمادین بودن حرکت سیاسیون بود. اما سوال آخرم از شما درباره این هست که شما بسیار به دشواری کار و زمان کوتاه اشاره میکنید. خواهم ازتون بپرسم که حتی اگر این پرونده به نتیجه نرسه و فرصت از دست بره از لحاظ قضایی، فکر میکنید که تأثیر نمادین این حرکت شما چه خواهد بود؟
این به نظر من یک حرکت بسیار مهمی است برای اینکه به رهبرای جمهوری اسلامی نشون بده که آنها بالاخره یک روزی برای این جنایات پاسخگو خواهند بود و نباید فکر کنند که مردم ایران این جنایات رو فراموش کردند و همزمان هر شخص دیگه‌ای که بخواد در آینده بیاد خارج باید اینو در نظر داشته باشه که ممکنه یک اقدامی مشابه این بر ضد اون شخص هم خواهد بود.
پیام اخوان حقوقدان ساکن کانادا بود و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی درباره تلاش چندین نهاد حقوق بشری برای ارائه شکوایه علیه محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به دادستانی آلمان توضیحاتی رو ارائه میداد. اما در پی حمایت‌های مقامات آمریکایی از مردم ایران این بار نوبت به مجلس نمایندگان ایالات متحده رسید که به حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران بپردازند. مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه هفته جاری قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از معترضان در ایران حمایت شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه 19 دی ماه با صدور قطعنامه‌ای ضمن حمایت از معترضان در ایران اقدامات حکومت جمهوری اسلامی را در سرکوب این اعتراضات محکوم کرد. این قطعنامه با 415 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب شده است. مایک پنس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا، ضمن استقبال از مصوبه حمایت از مردم ایران در مجلس نمایندگان از رهبران کمیته روابط خارجی این مجلس برای تصویب به این قطعنامه تشکر کرده است. معاون اول رئیس جمهوری آمریکا نوشته است: امروز مجلس نمایندگان به حمایت از مردم آزادیخواه ایران که دست به اعتراضات مسالمت آمیز زدند رأی داد. در قطعنامه مجلس نمایندگان آمده است: ما در کنار مردم ایران که علیه یک حکومت به گفته آنان ظالم و فاسد دست به تظاهرات اعتراضی زده اند می ایستیم. پیش از این نیکی هیلی نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل جمعه 15 دی ماه به شدت از عملکرد حکومت ایران انتقاد کرده و گفته بود که جهان اقدامات تهران در برخورد با معترضان را زیر نظر دارد. The world should applaud their courage.
The voices of the Iranian people should be. دنیا باید شجاعت مردم ایران را تحسین کند. صدای مردم ایران باید شنیده شود. مردم ایران ماهیت حکومت خود را می شناسند. آنها می دانند که نرسیدن صدایشان به حکومتشان به رژیم اجازه داده است به آنها بی توجهی کند و به رژیم اجازه داده است تا درگیری و بی ثباتی را به نقاط دور و نزدیک گسترش دهد.
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین اقدام حکومت ایران در نقض شدید حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایران را محکوم کرده است. این قطعنامه از دولت دونالد ترامپ خواسته است تا تحریم‌های تازه‌ای را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کند. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است در حالی که آمریکایی‌ها در کنار مردم ایران ایستاده‌اند، می‌بایست برای مردم ایران توضیح دهیم که تحریم‌های آمریکا علیه آنها نیست. وی اضافه کرده است تحریم‌های آمریکا حکومت به گفته وی سرکوبگر و بی‌ثبات کننده را هدف قرار می‌دهد، نه مردم ایران را. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی پایتخت فنلاند، به رادیو فردا می‌گوید:
اونچه که تا الان مفهوم میشه از این قانون جدیدی که وضع کردن متفاوت از اون چیزی است که در دوران اوباما شاهد بودیم تحت عنوان تحریم‌های فلج کننده. این دور از تحریم‌ها رو اینها معطوف کردند به وضع تحریم‌ها بر کسانی که ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب میشن، یعنی نیومدن فرض کنید که وضع تحریم بر نفت ایران، بیمه ایران، هوانوردی ایران، نه، اینجور موارد رو اشاره نکردن. از جمله جست و گریخته این خبرها به گوش میرسه که مثلا تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو در دستور کار خودشون دارن به عنوان یک بلندگو که فقط افکار خودشون رو منعکس میکنن. حتی تظاهرات ها رو 3-4 روز گذشته بود منعکس نمیکردن و بعدش هم از نیروهای سرکوبگر میرفتن مصاحبه میگرفتن و اقدامات بسیار مخربی که سازمان صدا و سیما انجام میده به عنوان یکی از بازوهای رهبر جمهوری اسلامی. این گونه وضع تحریم ها به نظر میاد که تحریم های هوشمندی هستن که هدف از اون نشانه گرفتن ناقضان حقوق بشر در ایران هست.
سناتور اد رویس همچنین گفته است ایرانی ها مردمان بزرگی هستند. این کوروش کبیر بود که نخستین بیانیه حقوق بشر را تدوین کرد. رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در ادامه اضافه کرده است: آغاز نقل قول. ما که اکنون در جوامع آزاد زندگی می کنیم بدهی بزرگی به مردم ایران داریم. آنان وارث فرهنگ پارسی هستند. ایده ها و ارزش های مورد نظر کوروش برای حکمرانی الهام بخش متفکران اروپایی در عصر روشنگری و همینطور بنیانگذاران کشور ما بود که ایده های مشابهی در این باره را در قانون اساسی آمریکا مطرح کردند. توماس جفرسون خود 2 جلد از کوروشنامه اثر گزنوفون، تاریخ نگار یونانی را داشت که در مورد زندگی این پادشاه بزرگ بود. پایان نقل قول. 4 روز پیش از این سناتور بن کاردن عضو ارشد حزب دموکرات آمریکا نیز ضمن حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران گفته بود
ایرانیان ملت بزرگی هستند که خواستار آزادی و فرصت‌های اقتصادی هستند. به آنان وعده‌های بسیار داده شده بیان که به آن وعده‌ها عمل شود. به همین دلیل ایرانیان دچار یک نوع سرخوردگی شدند که چرا از فرصت‌های بهتر برخوردار نیستند. ایرانی‌ها متوجه شدند که رهبرشان و دولتشان آنها را عقب نگه داشتند و به همین دلیل تصمیم گرفتند به بیان خواسته‌هایشان بپردازند. ما باید به خاطر شجاعت این مردم به آنان افتخار کنیم.
مقام‌های دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از روز نخست به حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران پرداختند و سرکوب معترضان از سوی حکومت تهران را محکوم کردند و در این راستا حتی به درخواست آمریکا جمعه 5 ژانویه 15 دی ماه نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات در ایران برگزار شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود که با هم شنیدیم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. دولت آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سریع همه زندانیان سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران شد. خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید خبر داد که دونالد ترامپ به طور خصوصی در مورد تمدید برجام دچار تردید است، اما مشاورانش خواستار تداوم این توافق شدند. رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران خواستار تغییر نظام در ایران شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری عده‌ای دیگری در رابطه با تظاهرات اعتراضی 2 هفته اخیر خبر داد. خبرگزاری رویترز میگوید به رغم احتمال مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با توافق هسته‌ای، اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نشست خود در بروکسل از برجام حمایت خواهند کرد. و معاون سازمان انرژی اتمی میگوید در صورت عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها از طرف آمریکا، ایران دست به اقدامات متقابل خواهد زد. و اما درباره همین خبری که ثانیه‌ای پیش خدمتتون اعلام کردم، در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در مسکو با همتای روس خود رایزنی کرد، فردا عازم مقر اتحادیه اروپا در بروکسل می‌شود. معاون سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید وضع دوباره تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا نقض برجام است و تهران دست به اقدامات متقابل خواهد زد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
بهروز کمالوندی روز چهارشنبه 20 دی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است اگر تمدید تعلیق تحریم‌ها در موعد مقرر امضا نشود، بلافاصله در همان روز یا روزهای نخست پس از آن نخستین اقدام متقابل را انجام می‌دهیم. وی کاهش همکاری‌ها با آژانس را یکی از این اقدامات دانست و از سوی دیگر گفت که ایران ظرفیت دارد سرعت فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه در حوزه غنی‌سازی اورانیوم را بیش از دوره قبل از برجام افزایش دهد. ایران تا پیش از توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تیر ماه 1394 غنی‌سازی 20% را به طور جدی دنبال می‌کرد که به دنبال توافق یاد شده این فعالیت را به حال تعلیق درآورد. سقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف به نظارت و رصد آن است، در حال حاضر 3.5% است. معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به تماس تلفنی علی اکبر صالحی رئیس این سازمان و یوکی آمانو مدیر کل آژانس گفته است که نقض برجام از طرف آمریکا می‌تواند در کاهش همکاری‌های ایران و آژانس تأثیر بگذارد. به گفته وی، آقای صالحی به یوکی و آمانو گفته است ما توافق پادمانی خود را اجرا می کنیم، اما این را در نظر داشته باشند که اگر آمریکایی ها تعهداتشان را انجام ندهند، نباید انتظار داشته باشند که ایران به همکاری هایی که در 2 سال اخیر پس از برجام با آژانس داشته است ادامه بدهد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ روز جمعه تصمیم خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام خواهد کرد. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه نشست‌هایی را با فدریکا موگرینی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بروکسل برگزار خواهد کرد تا پیش از اعلام نظر آمریکا آخرین رایزنی‌ها را درباره برجام انجام دهند. آقای کمالوندی در مصاحبه خود با تلویزیون ایران گفته که مذاکرات ما با اروپایی‌ها در روزهای آینده تا اندازه زیادی مشخص می‌کند که سیاست‌های ما در قبال اقدام آمریکایی‌ها چیست و چگونه باید باشد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
اما صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر دستور داده که اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و دوباره به پرونده آنها رسیدگی شود. پیش از این قرار بود قانون مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش یافته از 23 آبان ماه سال جاری به اجرا درآید. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشری ایران ساکن نروژ در گفتگو با همکارم بهروز کارونی اشاره دارد که دیوان عالی کشور هم در روزهای پایانی آبان ماه یک رأی وحدت رویه در همین زمینه صادر کرده بود.
دیوان عالی کشور هم یک رأی وحدت رویه در این مورد صادر کردند که اونم مربوط به اواخر آبان ماه هست، مربوط به این روزهای اخیر نیست، ولی خب اخبارش تا این روزهای اخیر منتشر شده در مطبوعات کشور. ولی خب اگه بپردازیم به خود دستور عمل، طبق بررسیایی که ما کردیم از 23 آبان ماه تا کنون اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر نداشتیم که این خوشحال کننده است برای ما. و اگر این قانون درست اجرا بشه، میشه گفت که یکی از بزرگترین گام‌های مثبتی در راستای محدود کردن مجازات اعدام، از این لحاظ خب خیلی مثبته. ولی نکات مبهمی هم وجود داره، هم در دستورالعملی که رئیس قوه قضاییه فرستاده و به خصوص در رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عالی کشور صادر کرد، و اونم اینه که به نظر میاد که محکومان به اعدام خودشون باید اقدام کنند. در دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در بعضی بندهاش نوشته که قاضی و دادگاه صادر کننده رأی باید این کار انجام بدن، ولی در بینابین همون دستورالعمل هم باز به نظر میرسه که کسی که محکوم به اعدامه باید اقدام کنه. دیوان عالی کشور هم خیلی واضح نوشته که محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند. این نکتهش ما رو نگران میکنه، چون که ما میدونیم که اکثر کسانی که به اتهام جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و منتظر اعدام هستند، اینها جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و خیلی از این افراد به حقوق خودشون آگاهی کامل ندارند.
آیا مشخص است که چه تعداد محکوم به اعدام ما داشتیم به خاطر همین جرائم مواد مخدر، و با این دستورالعمل رئیس قوه قضاییه چه تعداد از حکم اعدام در حال حاضر به صورت موقت نجات پیدا میکنند؟
بر اساس آمار رسمی که چند ماه اخیر داده شده، حدود 5300 نفر هستند. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت خب این آمار میتونه خیلی بالاتر باشه، ولی همون 5300 نفر خب آمار خیلی بالایی است که اگر احکام این افراد تبدیل به حبس بشه، خب این یک گام خیلی بزرگ است. ولی همونطور که گفتم، به نظر میرسه که این افراد نیاز به کمک حقوقی داشته باشند. یعنی ما امیدواریم که قوه قضاییه علاوه بر این دستورالعمل کمک بکنه به این افراد که بتونند این درخواست رو بدن، چون که همونطور که گفتم خیلی از این افراد نه امکانش رو دارند، حتی شاید آگاهیش رو نداشته باشند.
تصویب قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و اجرای اون چه دلیلی داشته؟
حدود 3 سال پیش این بحث به طور جدی مطرح شد، هم توسط مسئولین قوه قضاییه هم نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی. من فکر میکنم که فشارهای بین‌المللی و فشارهای جامعه مدنی در این رابطه تاثیرگذار بوده، چون که در واقع در ماه مارس 2014 آقای جواد لاریجانی در یک مصاحبه گفتند که جامعه جهانی باید از ما قدردانی کنه برای این اعدام ها، چون ما داریم با قاچاق بین المللی مبارزه میکنیم. 9 ماه بعد در همون سال لحن ایشون کاملا عوض شد و گفت که ما نگرانیم از تعداد بالا اعدام ها و امیدواریم قانون تغییر پیدا کنه. من فکر میکنم که بی ارتباط نباشه به فشارهای بین المللی و به خصوص اینکه در اون سال پروژه همکاری دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر دورش به پایان رسیده بود و جمهوری اسلامی در حال آغاز دور جدید پروژه بود و خیلی از کشورهای غربی حاضر به دادن بودجه برای این همکاری نبودند و من فکر میکنم که این میتونه در این راستا باشه، ولی در هر صورت گام مثبتیه و ما امیدواریم که در عمل هم این توقف موقتی و هم کلن روند اعدامها در ایران برای جرائم مواد مخدر و جرائم دیگه کاهش پیدا کنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه.
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما میرسیم به پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا که خبرهای ورزشی است با همکارم حبیب روشنزاده.
در هفته 16 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران دو تیم مطرح و مدعی قهرمانی از حریفان شکست خوردند. تیم صدر جدولی بانک سرمایه در مقابل سایپا 1-3 بازی را باگذار کرد و پیکان در تهران تسلیم هاوش گنبد شد با نتیجه 2-3. اما پیمان اکبری سرمربی پیکان ضمن آن که از این شکست ناراحت به نظر می رسید نسبت به داوری اعتراض داشت.
امروز هم در ست پنجم پوان آخر بازی که ما دفاع کردیم به خود اسپاکر خورده، بعد دوباره گرفتن، اگه دو ضرب نزده باشه به والله قسم همینجا میگم برای همیشه والیبال من میذارم کنار میرم.
و رامین بابایی سرمربی هاوش گنبد سرویس های خوب و استفاده از موقعیت ها را عامل پیروزی تیمش میدانست.
ما تنها حربه‌ای که تو این بازی داشتیم سرویس خوب می‌دوستیم بدم. واقعا آنالیز کردنش سخته. ما سرویس خیلی خوب زدیم ولی از موقعیت‌هامون خوب استفاده کردیم تونستیم بازی رو هم ببریم.
در جدول رده‌بندی در پایان هفته 16 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم بانک سرمایه همچنان پیشتاز است و در پی آن شهرداری تبریز، سایپا و پیکان قرار دارند. برانکو ایوانکوویچ 2 سال دیگر در ایران ماندگار شد تا سکان رهبری تیم پرسپولیس را در اختیار داشته باشد. روز چهارشنبه حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس رسما خبر تمدید قرارداد برانکو را با باشگاه در تلویزیون اعلام کرد.
امروز خوشبختانه با امضای قرارداد 2 ساله این مطالباتش هم پرداخت شد و امروز این تمدید به سرانجام رسید.
به این ترتیب تا لیگ 19 برانکو ایوانکوویچ در خدمت سرخپوش‌های پایتخت خواهد بود. فوتسال یا فوتبال سالونی قهرمانی باشگاه‌های ایران با پیروزی مس سنگون رسما پایان یافت. این اولین بار است که این تیم به مقام قهرمانی باشگاه‌های ایران دست می‌یابد. تیم‌های تأسیسات دریایی و گیتی پسند دوم و سوم شدند. تیم مس سنگون در فصل آینده نماینده ایران خواهد بود در فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های آسیا. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه هفته 19 خود را با 3 مسابقه آغاز می‌کند. پیکان در تهران با سپیدرود، نفت هم در تهران با تراکتورسازی و استقلال خوزستان در اهواز با پدیده مشهد. بقیه بازی‌های هفته 19 لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. از جمله پرسپولیس در مشهد با سیاه جامگان و استقلال در ورزشگاه آزادی مقابل سایپا. و در لندن هم اکنون 2 تیم صاحب نام فوتبال باشگاهی انگلیس، چلسی و آرسنال، در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها دور رفت به مساف یکدیگر رفتند که این بازی هم اکنون در ورزشگاه استنفورد بریج لندن در جریان است.
آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. با پخش این خبر به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda